سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: ازهد في الدنيا يبصرك الله عوراتها. این نتیجه بیرغبتی به دنیاست. کسایی که بیرغبت به دنیا، این تکوینن اینجوری میشه نتیجهش: یبصرک الله، خدا بینات میکنه. اون وقت دیگه میبینی که دنیا تو خالیه، حقیقتی نداره. اون وقت مناسبش، مقاماتش، عناوینش، جایگاهاش، پولش، خونش، ماشینش گولت نمیزنه. دغدغت اینا بشه، قصه اینا رو بخوری. مشکل این استش که دنیا دوستی. ولا تغفل، از حقیقت دنیا غافل نشو. فلست به مغفول انگ، تو خودت، حقیقتت، وجودت مورد غفلت نیستی. روابط الجمله به ماهیه خبر انه، روابط الجمله به ما، ما مصداقش میشه مبتدا فلحال و فلعص. روابط الجمله به ما، مبتدا فلحال یا فلعصلی که هیه، اون جمله خبر است از اون ما. به عبارت راحت تر، چیا میتونن به عنوان رابط قرار بگیرن از جمله خبریه به مبتدا یا مبتدا فلعصل؟ مستحضرید که این بحث در مبتدا حقیقی معنا داره، نه مبتدا وصفی. مبتدا وصفی در تیتر مباحث نحوی بهش میگن المبتدعات التي لا اخبار لها، که اشباه و نظائر جلد 2 صفحه 46 راجبش بحث کرده. این روابط رو رفقا میتونن در اشباه و نظائر جلد 250 جناب رضی مبسوط و با یه رویهی غیر از رویه ابن شام، با یه ورود و خروجی غیر از ورود و خروج ابن شام بحث کرده. جلد 1 237 تا چند صفحه؟ سیوتی 84 و 85 ملاحظه فرمودید. وافی جلد 1 424 تا چند صفحه؟ و هم الهوامه جلد 1 316 تا چند صفحه؟ سبان جلد 1 195 تا چند صفحه؟ بقیه آدرس ها در ضمن بحث تقدیم محضر میشه انشالله تعالی. خوب گوش کنید، یه مقدمه رو عرض میکنم که این مقدمه هم به درد این بحثتون میخوره، هم به درد بحثی که بعدن داریم. ببینید، بعد از این هم یه بحثی انشاءالله تعالی خواهد آمد: الاشیاء التي تحتاج الى رابط، چیزایی که نیاز به رابط دارن. اولیش هم اتفاقا
جمله مخبر و بها یا الجمله مخبر و بها، همین که الان داریم میخونیم تو این بحث قبل، اولین شیء است که تو الاشیاء الذی تحتاج الى رابط بحث میشه و موارد دیگه که ابن انسان شروع میکنه به شما. این نکته که میخوام از کنم هم به درد مانعزافی میخورن هم به درد اونجا قبلا هم بهش اشاره کرده بودم، ولی وعده داده بودم که انشالله تعالی اول این بحث بهش میپردازیم. حقیقت جمله یه حقیقت استقلالی است. توی جمله اصلا استقلال خوابیده، عجین از جمله با استقلال. حالا اگر شما این چیزی که ذاتش حقیقتش استقلال توش خوابیده خواستید به نحوی از انها مربوطش کنید به شیئی، مربوط کنید بگید این مستقل از این شیء نیست، من جمله اون شیء ها مبتدا یا مبتدا فعل است. وقتی میخواییم این جمله رو مربوطش کنیم به اشیایی، بحث بعد که از جمله اون اشیا مبتدا یا مبتدا فعل اصل است. مربوط کردن جمله به مبتدا یا مبتدا فعل اصل در اول باب رابع عرض شد، یعنی بگیم مبتدا یا مبتدا فعل اصل محکوم علیه موضوع و این جمله خبر حکم مربوط کردن، یعنی بگیم این حکم است و اون محکوم علیه. محکوم علیه یعنی چیزی که حکم بر او بار می شود، وگرنه معنا نداره که محکوم علیه، یعنی حکم با او ارتباط دارن، مربوط به اوست. میخواید ربط بسازید، ارتباط بسازید. این چیزی که حقیقتش استقلاله، اگر بخوایم ربط و ارتباط بسازیم در نسبت با او با یک چیز دیگه ای، خب برای اینکه شنونده من، مخاطب من، خواننده کلام من متوجه بشه که این مستقل نیست بلکه مربوط است، مثلا تو مانند نفی حکم خبر است، خب در ظاهر جمله میگن شما یه رابطی بیار، یه عائدی بیار که این رابط و عائد بیانگر این باشد که شمای متکلم، شمای مؤلف این جمله رو مستقل لحاظ نکردی، بلکه او رو حکم برای محکوم علیه لحاظ کردی. این اصلا بحث روابط پیش میاد، همین بحثی که روابط الجمله به ماهی خبرون ان، چراییش، چرا باید رابط دنبال رابط باشیم، چراییش همین نکته است که تقدیم منظر کرد. با این نکاتی که عرض کردم یه نکته دیگه هم به دست میام که بحث رابط و عائد بحثی ثانوی نه اولی. بحث اولی رابطه حکم بود با محکومون علیه، این بود دیدید در سیدی که نوشتیم رابطه محکومون علیهی بود با خود در نظر متکلم یا مؤلف، که البته این رابطه رو میخواد انتقال بدهد به شنونده، به خواننده، به مخاطب، میخواد بگه من یه چنین معنای رو لحاظ کردم، معنای حکم محکومون علیهی. این یه بحث اولی است، بحث اولی. منتها برای اینکه این بحث اولی به ثمر بشینه، به نتیجه بشینه، متکلم به مقصود خودش برسه، گفتیم به تبع این بحث ثانویاً نیاز داره به اینکه در ظاهر جمله یه رابطه یا عائدی بسازه تا متکلم، تا شنونده، مخاطب پی ببره به قرض او، به قصد او. پس این یه بحث ثانویست به تبع بحث حکم و محکومون علیهی که یه بحث هم. لذا اگر یه جایی مخاطب یا شنونده یا خواننده این رابطه رو درک کرد، رابطه حکم و محکوم علیه بین این خبر مقدر، یعنی متوجه شد که این استقلال نداره، مربوط است به این محکوم علیه، حکم این محکوم علیه، دیگه نیاز به عارض نداره، چون عارض یه بحث طبعی سندی بود نه یه بحث اولی، میخواست بیاره تا مخاطب متوجه بشه. حالا اگه مخاطبین عرف مخاطب به اون ذهن عرفیش این رابطه رو درک میکنه، نیاز نیست عارض، بلکه نیاز به عارض نیست. لذا اگر تو این مباحث غور بکنیم میبینیم یه بحثی پیش میاد به نام حذف عائد، عائد در نیت، عائد در تقدیر. این عائد در نیت، عائد در تقدیر، حذف عائد که در این بحث مطرح ابن شما مطرح کرده، خودش بیانگر همین نکته است که در این منظر کرد، که اونجاها در عرف فهم معنای محکوم علیه حکمی می شود به ذهن عرفیش، در ظاهر کلام عائدی نداریم، میگه بگو حذف شده، میگه بگو در تقدیر است، میگه بگو در نیت است. پس رابطه حکم و محکوم علیه متفرع بر رابط نیست، رابط و عائد متفرع بر حکم و محکوم علیه است، قضیه بالعکس نیست. فلذا اینجوری نیست که صرف این که یه جا عائدی در ظاهر ندیدیم بگیم این جمله مستقل است، نه نه، مهم فهم این معناست، درک این معناست به ذهن عرفی. لذا بارها معذرتون عرض شد، امروز هم خواهید دید شواهدی رو میاریم، این مثالی که در بحث مسابقات ابتدا به نکره دیدید که امروز تکرار میشه، از سمنو منبانه به در همه، الان یه از سمن مبتدا یک اول، منبان مبتدا سان دوم، به در همه خبر برای منبان و کل این جمله خبر برای از سمن. چه عائدی داریم از این جمله به مبتدا؟ یه شاهدی نداریم، ولی عرف به ذهن عرفیش از سمن رو محکوم علیه میفهمد و این منبان به درهم رو حکم. نمیگه این داره چی میگه ما حالیمون نمیشه، میگه میفهمم خوبم میفهمم. این میفهمم خوبم میفهمم یعنی اون چیزی که اصل از فهم رابطه اون که محکوم علیه است، عائد بود بهتر، نبود میگم حالا که میفهمم میگم عائد در نیت، عائد در تقدیره، عائد محذوفه، این اصطلاحاتی که راجع است به اینا. فلذا اونجا جناب ابن هشام فرمود اینجا یه منهوی در تقدیر میگیریم که این منهو اولا باشد مصوغ برای اینکه این منوان نکره ای که مبتدا واقع شده، ثانیاً به عنوان عائد باشد از این جمله خبری هستن. اونجا یادم مثال میزدیم، گفتیم تمام ماها این آیونی که روی این خدمت شما عرض شود، ماشین ها میگن نمیدونم خیار 5 کیلو انقدر، نمیگم این چی گفت خیار 5 کیلو انقدر، چرا نگفت 5 کیلوش، اون شعر رو نگفت، هیچ کس نمیگه، میگه اون شعر در تقدیر است، همه رابطه حکم محکوم علیهی میفهم. پس رد یه جمله مثلا در مانحرفی به صورت مبتدا خبر به این نیست که تا عائدی ندیدیم بگیم عائدی نیست پس رابطه حکم محکوم علیه نیست، بلکه ردش به این است که عرف التئام بین این جمله و بین اون مثلا مفرد نبینه، التئام نبینه، سازگاری نبینه، به ذهن عرفیش بین این دوتا فهم و درک و حکم و محکوم علیهی نکنن. بدگرد فلزاز خود ابنشان میخونیم براتون از مؤمن لبیر، یه جاهایی به ظاهر عائد هست، اونم بهترین عائد زمین، ولی بازم میگه رابطه این حکم و محکوم علیهی نیست. چون بس سانبی دور این نمیچرده، اول این نمیچرده، رابطه رو فهم معنای حکم محکومون علیهی میچرخد. به این عبارات دقت کنید. رضی جلد 1238، انما احتاجت، این جمله الزمیر به عنوان مثلا بهترین عائد، لأن الجملت فل از کلامون مستقلون، کلام مستقل، که این عرائض از باب ثانی خود ابن هشام هم به دست میاد. فاذا قصدت جعلها جزء الكلام، خواستی این استقلال ازش بگیری، بکنیش جزء الكلام، محکوم حکمش کنی، فلا بد من رابطت که تربطها بل جزء الاخر. ادامه بدید، عبارت خوندنی. وافی جلده 1424، این حاضر ربط و ضروری هم. چطور؟ به خاطر اینکه لولاهو اگر نباشد لکانت جملت الخبر اجنبیتن عن المبتدا، چون تو جمله استقلال خوابیده، اجنبی جلوه میکنه، رابطه حکمی ازش نمیفهمی. اوصار الکلام مفککن لا معنا له لانقطاع الصله بین اجزاء هی. روابط الجمله به ماهیه خبرون ان، شما در کتب قبل خوندید، ابن هشام هم در باب ثانی رو بحث میکنه. جمله ابن هشام به شما در باب ثانی میفرماید یا اسمیه است یا فعلیه است، شما معمولا این دوتا رو ذهنتونه، ولی ابن هشام تو باب ثانی میگه یا ظرفیه است. اینو دنبال کنید در بابستان، ببینید ابن هشام منظورش از جمله ظرفی چیه. و به شما میفرماید جمله به شما میفرماید که خبر یا مفرد است یا جمله. البته ما تو اینجا خبر مفرد رو بحث نمی کنیم، وگرنه بحث در خبر مفرد هم میتواند جاری باشد، همون که در کتب قبل خوندید. ما راجع به خبر جمله بحث می‌کنیم. خبر شبه جمله یا ظرف مشهور قائلند یا ملحق است به مفرد به اعتبار متعلقش، یا ملحق است به جمله به اعتبار متعلقش. شما متعلق رو چه بدانید. لذا خبری که جمله است یا شبه جمله است و متعلقش فعلا، این نیاز به عائد دارد. این عائد چیه؟ یک کدوم از این موارد که ابن هشام فرموده. حالا ببینیم آیا مورد دهم رو پذیرش بکنیم یا مورد دهم بعد محل پچه واقع بکنیم. و هی عشرتون، احدها از ضمیر و هو الاصل، چون اکثر و استعمالن است، چون بهترین و قوی ترین رابط است و کثیر از جهت استعمال. و لحاظا یربت و بهی مذکورن، رب داده می شود به وسیله ضمیر در حالی که مذکور باشد، که زیدون ضربت و هو، ضربت و ضمیر مذکور و محذوفن. اگر این قراره که عائد حالت اولی داشته باشه، خب یعنی چی؟ محذوفنش دیگه یعنی چی؟ این محذوفن تمام پشتوانش همین نکاتی است که در این مسئله. حالا ابن هشام تعبیر به محذوفن میکنه. سیوتی صفحه 84 تعبیر به مقدر کرد. جناب هشمونی جلده 1 صفحه 195 تعبیر به نیت میکنن. و محذوفن که از اینجا به بعد در مغنی لبیب ابن هشام تشقیق شقوق میکنه و مطلب بسیار گسترده است. این آیان دیگه انداختن رفقایی که میخوان ببینن. نحو و از سمن و منوان به در همین که این مثال 438 هم تو بحث مسوقات دیدیم، اونجا واسه صفت تقدیری ابن هشامی رو مثال بود، اونجا تعبیر به تقدیری کرد نه صفت نمیدونم مثلا محذوفی، صفت تقدیری، ولی آن اینجا تعبیر به محذوف کرد. این تعابیر بین این آقایون زیاد با هم دیگه فرقی نداره. از سمنو منوان به در همین ایمن هو. این چرا؟ به خاطر اینکه عرف در ارتکازاتش به ذهن عرفیش بین اینا رابطه حکم مفهوم علیه میفهمه در تقدیر میگیره، با اینکه هیچ متکلم ذکرش نکرده، به او تلفظ نکرده، ولی اون چه که میخواست در نیت داشت، در قصد داشت، میتونست خوب انتقال بده. وافی رو ببینید جلد 1 424 و حاشیه 4ش میگه این هز میشه لل علم بهی. چطور آخه لل علم بهی؟ اگر متکلم نیاورده مخاطب علم غیب داره؟ نه، لل علم بهی به خاطر اون ذهن عرفیش بین اینا رابطه حکم و محکومون علیه میفهمن. لل علم بهی مع ملاحظتهی و نیتهی، میگه حتما این رو متکلم در ذهنش دارد، در نیتش دارد. ادامه بدید این بحث رو در مغن لبیب بعد چند صفحه که حالا به دسوقی جلد 3 میشه صفحه 106. اونجا ابن هشام میشه تنبیهون قد یوجد و ضمیر فی لفظ. این بهترین، این اصل عائد، یوجد ولا یحصل و ربط، ولا یحصل و ربط. دستوقی تو حاشیه نوشته و حین اذن یکون الکلام فاسدا، با اینی که هست ولی عرف قبولش نمیکنه. چرا قبولش نمیکنه؟ چون رابطه نمیبینن، حکم و محکوم علیهی رو درک نمیکنن. پس حکم و محکوم علیهی به ذهن عرفی این بحث اولی است. بعد ابن هشام میگه و ذلک فی ثلاث مسائل له، که رفعا رجوع میکنن میبینن. الثانی الاشاره، اشاره، اسم اشاره که در حقیقت مشارون الیه، این اشاره مشارون الیهشون مبتدا است، فلذا ربط ایجاد میشه. ببینید اینجا جناب وافی رو جلد 1 425 حاشیه 2 میگه این شرطش این است که اون اسم اشاره مبتدا سان باشد. لطفا در مباحثه تأمل کنید این شرطی که وافی میگه آیا شرطی است که انسان یه مقدار تأمل کنه تصدیقش میکنه یا نه، مثلا یه نکته خارجی است که وافی گفته یا نه. یه مقدار تأمل میکنیم میبینیم اصلا اگر قرار باشه اسم اشاره به عنوان رابط باشد، باید به عنوان مبتدا سان در کلام، در جمله خبریه باشد. الاشاره این یه مثال معروفی دارد که سیوتی صفحه 84 برای شما زد، سبان جلد 216 زده لباس و تقوا ذالک خیران. باید دقت کنی، نه اینکه دنبال این لباس و اون لباس بیفت، خودتو بکش شب عید که من این باید به تیپم بیاد. لباس و تقوا ذالک خیر، هر چی میخوای دنبال تقوا باش، خودتو آراسته کن به این لباس، دنیا رو عوضی نبین، حقیقت دنیا رو یه جور دیگه نبین، اشتباه نپندار. اشتباه به پنداری از ابتدا اگر اعتقاداتت به یه سمت دیگه بره یه جور دیگه میشی، حوزوی هم بشی یه چیز دیگه ای رو به مردم القا میکنی، چون از اول نخواستی بفهمی دین رو، خواستی خودت و افکار خودت رو بر دین غالب کنی. اعراف آیه 26. حالا نحو والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار. الان این اولئک مبتدا برای جمله خبریه و مشارون الیه همون الذین است، فلذا می شود من شما عرض شود که آیه رفقا نمونه جلد 6 صفحه 161 مطالب تفسیری آیه رو ببینید. یه نکته‌ای که دقت بکنید در مورد این آیه، ببینید این واو بر سر الذین چه نوع واوی است، لطفاً بهش تأمل کنید، شاید در این بحث دخیل باشد، شاید دخیل باشد. الثالث، اعادت المبتدا به لفظی. ببینید اگر می اومد ضمیر به عنوان عائد از جمله خبریه به مبتدا یا مبتدا فعل اصل میشد اصل، یعنی میشد اکثر استعمالا، در حقیقت به خاطر نکته بلاغیه، ریشش مباحث ایجاز و اتنابه، ایجاز و اتناب، چون شما میخواستید بگید این جمله خبریه مربوط است به این لفظ، به این مبتدا که همواره مفردی است. خب اگر خود اون مبتدا رو در جمله خبریه میآوردید میشد تکرار لفظ. شما در بلاغت خوندید این مخل به فصاحت کلامه، فلذا گفتم بیاد جاش از اون چیزی که وضع شده واسه اینجور استعمالات استفاده کنید، ضمیر بیاد همون رو برسانم منتها از تکرار لفظ جلوگیری بشن. اصل اولی هم همین، ولی خب یه وقتایی رعایت نشده، سبب شده این سومی پدید بیاد، اعادت المبتدا به لفظی. این که مخالف با غرض بلاغی میشه، و چطور عرب به کار میبره؟ میگیم باید یک غرض بلاغی دیگه پشتش خالی بشه، وگرنه امکان نداره عرب یا همچین کارهایی رو بکنن، چون این با مطالب ایجاز ناسازگاره، این اطناب مخله، این تکرار مخله. اگر میاد لفظ مبتدا رو تکرار میکنه باید غرض بلاغی داشته باشه. تو بلاغت فرمودن اغراض میدن، مثل تفخیم، مثل تعظیم، مثل تحبیر، مثل تصویر، مثل تحویل و اینو احراز. این هم یه غرض میخواد تا این غرض مشکله اعاده رو حل کنه، بچربه بر این مشکله اعاده، میگن میچربه این غرض بر اون غرض میچربه، فلذا اعاده طول مبتدعه به لفظهی. این نحوه روی کردیست که با روی کرد ابن شام متفاوته و تقریبا رضی با این روی کرد وارد اینجور مباحث میشه، و این جمع بین نحو است و بلاغت. از ثالث، اعادت المبتدا به لفظی و اکثر وقوع ذلک، وقوع این ثالث فی مقام تحویل و تفخیم، همون غرض بلاغیه، تا مشکل این اعاده حل بشود، این تحویل این تفخیم اکثر و وقوع هستن، ولی در مورد خدمت شما تحقیر، در مورد تسخیر اینها هم به کار میره، منتها اکثر وقوع نیستن. و مناشو اغراض دیگه‌ای که در بلاغت ذکر کردن، حالا من بلاغت درس نمیدم. و اکثر و وقوع ذلک فی مقام تحویل، به وحشت انداختن، به ترس انداختن، تفخیم تمجید کردن، ستودن، تکریم کردن، نحو الحاقت و ملحاقه. حالا این آیه شریف است، الان الحاقه مبتدا، ملحاقه جمله خبریه، طبق اون چیزی که خوندیم مثلا اول باب رابع ما خبر مقدم، مثلا الحاقه مبتدا مؤخر، طبق مثلا اون بیان ما خبر مقدم چون دارای مسوق است، مسوق عامیت، خوندیم اسم استفهام خبر مقدم، خبر مقدم الحاقه بشود مبتدا مؤخر، کل این جمله اسمیه بشود خبر برای الحاقه. تو اینجا اعادت المبتدا به لفظی داریم، مبتدا به لفظی ذکر شده. البته اینی که عرض میکنم، نه اینکه حالا اگر کسی ما رو گرفت مبتدا، الحاقه رو گرفت خبر، این بحث پیش نیاد، نه طبق اونم پیش میاد، طبق این یکی چی هست آقا واضح تر است، اگر نه منحصر نکردی. چی بابا جون سید چی میگی؟ بستر عائد جمله خبری است به مبتدا مصفق چیه؟
نه گفتید ما چون مصفق داره،
ما آها اگر اینجوری گفتم طبق اون یکی ترکیب گفتم، ما مبتدا و الحاقه خبر، بله اگر خبر باشه بخواد باشد که مصدق نیاز نداره، درست می‌فهمید؟ اگر اونجا اینجوری گفتم نسبت به اون یکی اعرابی که اول باب رابع خوندیم، ابن هشام هم که دیدیم از کسایی بود که یتا جایندی جوازل و چنگ، هر دوتا رو ابن هشام تلقی به قبول کرد. الحاقه ملحاقه، الان اینجا خود الحاقه به لفظی ذکر شده، به چه غرضی؟ به غرض تفخیم. فلذا ببینید نمونه رو، جلد 24 صفحه 435 تا 437، اول وارد نظرات در مورد الحاقه میشن. آن رخ دهنده چیست؟ آن رخ دهنده. بعد وارد میشن یا تحقق یابنده. بعد ایشون میفرمان که این تعبیر در عرب تو سیاقهایی به کار میره که میخواد بیان تعظیم کنه، بیان تفخیم کنه. این دیگه مثل روزای عادی نیست، این الحاقه است. قد کردی الحاقه تو ملحاقه، که سیوتی هم صفحه 84 به همین مثال ده. مثال دوم، اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، انشالله ما از این دسته باشیم. اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، دوباره ببینید تکرار شده اصحاب الیمین، تکرار مبتدا به لفظی، اعاده مبتدا به لفظی. دوباره همینجا رو ببینید، آیت الله عظما مکارم دامزلو در جلد 23 220 فرمودن این سیاق ها سیاق هایی است که مثل بیان بلندی مرتبه به کار میره، مقام تفخیم، مقام تعظیم. این است که ابن هشام فرمود اکثر و وقوع ذالک فی مقام تحویل و تفخیم. و قال عدی بن زیدن لا ار الموت یسبق الموت شیئون. ببینید این مثال است برای مبتدا فلعصر، ارا ارا قلبی، فلذا الموت میشه مفعول اولش، یسبق الموت شیئون میشه مفعول سان که در از خبر بوده. الان رابطه بین این مفعول سان نسبت به مفعول اول، رابطه بین جمله است با خدمت شما عرض شود که مبتدا، که حالا الان شده چی آقا؟ مفعول اول. خب الان عائدش چیه؟ یسبق الموت شیئون، میگه اعادت المبتدا به لفظهی، لا ار الموت یسبق الموت شیئون، این مثل مقام تحویل است، مثال برای تحویل. لا ار الموت یسبق الموت شیئون، الحاق ملحاق، بعید نیست ابن هشام برای تحویل مثال زده باشه، بعید نمیدونیم. لا ار الموت یسبق الموت شیئون، نقص الموت زلقنا والفقی را، نقص ای کد دره، تلخ میکند. البته تا دید انسان نسبت به مرگ چه باشد دیگه، امیرالمومنین ارواحنا له الفدا باشد یا دیگران باشد، نمی شناسم موت را چیزی بر آن سبقت گیرنده باشد، تلخ می کند موت صاحب ثروت و فقیر را. ای کاش هزار بار مردمی تا همی ببینمی رویت. یه کسی هم اون میشه دیگه، اون کسی میشه که میگه این دنیا چیه؟ دوری از امیرالمومنین، دوری از صدیقه طاهر سلام الله علیها، یکی که گفتی فمن یموت یرنی کردی، یکی هم اینجوری میشه نقص الموت زلقنا، چون عشقش همش به این خونه یه که ساخته، به این تیپیه که واسه خودش درست کرده، این حاضر نمیشه این از دست بده، به این ریشی که واسه خودش آورده، این امامه، به اینا دل خوشه، کسی که به اینا دل خوشه اجازه نمیده این دل سراغ امیرالمومنین بره، چیزی جانشین چیز دیگه کرده. بعدش هم میگه نقص الموت، این باید بگه نقص الموت زلقنا و الفقی را، ولی این بچه های 12 ساله 13 ساله بچه هایی که رفتن شهید شدن، اینا نقص الموت، اینا به عشق سید و شهده سامنه علی احلام من الاصل بود، شهادت. ببینید الان بعضی از اینها چجور همین فعلی ها، همین فعلی هایی که میخوان برن برای خدمت شما از شود که بله چی اسمش بله و مدافعین حرم، ببینید بعضیشون بچه های چند ساله هستن ولی چجور میبینن اینا به مرگ چجور نگاه میکنن، حقیقت مرگ تو چشمشون چجور. بفرمایید آقا چی فرمایید چی بله نقص بله نقص الموت زلغنا والفقی را. خدمت شما هر شبه رجوع کنید به هم الهوامه جلد 1319 اقوال دیگه رو اینجا اوورده. قیله 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 رفقا از اون قفلت نکنن. کما که در مورد اسانی ذهنم رو فرض کنم در خود مغنی لبیب ادامه بدید، باز ابن هشام نکات خوبی رو ذکر کرده از ابن الحاج، از جناب فارسی نکات قابل استفاده رو در اسانی دارد، رفقا ازش قفلت نکنن. و رابع اعادته به معناه، قبلی به لفظهی بود، این به معناه. اعاده مبتدا خودش نه، لفظش نه، ولی یه چیزی که افاده همون معنا رو بکنن. ببینید رفقا در حقیقت اگر خوب دقت بکنیم این نشون میده که این تکراره که میگیم اعاده مبتدا به معناه، این مافی معنا مبتدا وقتی با خود مبتدا سنجیده میشود اینا الفاظشون با هم دیگه اختلاف داره ولی مصداقشون واحده. مصداق مافی معنا مبتدا با این مبتدا باید یکسان باشه، اگر یکسان نباشه امکان نداره به عنوان عارف بشه. ما فی معنی مبتدا باید با معنای مبتدا هر دوتا مثال رو واحد داشته باشن گرچه لفظشون اختلاف داره. فلذا عباس اصلا به همین نکته تصریح کرده، نمی گفتم ما به اینها پی می بردیم. والمراد به ما شخص واحدون مصداق واحد. فلذا مثالی که جناب ابن هشام آورده و توش هم خدشه نمی کنه، لذا به گردن ابن هشام می زاریم که شماره 4 رو قبول می کنه، این است که بگیم مثلا زیدون جا علی ابو عبدالله و این ابو عبدالله کنیه همین زید باشن، لفظش یکسان نیست ولی مصداقش در خارج یکسانه، زید همون ابو عبدالله است، ابو عبدالله همون زید، فلذا رابط ایجاد می شود بین این جمله خبری کنیم مبتدا. اعادت او به معنا نحو زیدون جاءنی ابو عبدالله اذا کان ابو عبدالله کنیتن برای زید. جناب اخفش این چهارمی رو تلقی به قبول کرده، دستوخی جلد 308 و جناب استاد حجت خراسانی 247 نوشتن و منع او غیر او. اخفش در این نظر تنهاست. اولا این عبارت ابن هشام که دیدیم مثال زیدون جاءنی ابو عبدالله رو ذکر کرد بهش خدشه نکرد، خود همین بیانگر این است که ابن هشام قبول کرده. ضمن این که وقتی سراغ هم الهوامه میریم جلد 1320 میفرماد وافق ابن عصفورن الاخفشه و تابعه الخزراوی، هشام خزراوی، و حسنه ابن جنی، پس این حاشیه حاشیه‌ای نادرست. اجازه ابوالحسن مستدلن به نحو قوله تعالی، قبل آیه شریفه رو میخوایم دقت کنیم، و دارالآخرتو خیرون للذین یتقون افلا تعقلون، اگر اشتباه ننوشته باشم افلا تعقلون، والذین از اینجا بعد تو کتاب آمده والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. جناب اخفش فرموده تو اینجا الذین مبتدا، الذین یمسکون بالکتاب، این الذین مبتدا، این انا لا نضیع اجر المصلحین، این می شود جمله خبریه. عائدش چیه؟ گفته عائد اعادت المبتدا به معناه. چطور؟ گفته این مصلح معناش چیزی جز الذی یمسک بالکتاب و اقام الصلاة نیست. کسی که تمسک میکنه به کتاب و اقامه الصلاة میکنه، این همون مصلح است. پس معنای مصلح همون معنای الذی یمسک بالکتاب و اقام الصلاة است. فلذا اعادت المبتدا به معنا. خب ابن هشام میگه آیون از او قبول نکردن، چند جواب دادن. ملاحظه بفرمایید. به نحو قوله تعالی و الذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، نمونه جلد 6 435 مطالب تفسیری آیه رو ببینیم. جواب اول جوابی است که اصلا بنده خدا الذین اینجا مبتدا نیست. چرا به اون واو دقت نکردی؟ والذین این الذین عطفه، اصلا این مبتدا نیست، این عطف است به اون الذین قبل للذین. فلذا این اصلا عطف است به مجرور، اینا محلا مجرور است، این اصلا مبتدا نیست تا خبر بخواد. این جواب اوله و ما باید خیلی دقت کنیم از این جور اتفاقات کم نیفتاده. این است که تو شماره 2 گفتم ببینید اون واو چه نوع واویه، تأمل کنیم. و عجیبه به من اکونه الذین مبتدعن، مثلا الذین مبتدع نیست، بل مبتدع نیست، بل مجرورون بالعطف حالا الذین یتقون، چون قبل آیه شریفه دارد للذین یتقون بهتر بود. ابن هشام میفرمون دلیل مجرور بودن رو، ولی عنایت کرده که شما قبل آیه شریفه رو میبینید. و لئن سلم، خوب گوش کنید، یه وقت در کتب می نویسن لو سلم، یه وقت می نویسن ان سلم. کسی که مغنی می خونه دیگه باید بین این دوتا تفاوت قائل باشه. اگر نویسنده آدم درست حسابیه می فهمه چی می نویسه، یه جا می نویسن لو سلم، یه جا می نویسن ان سلم. الان ابن هشام می نویسن لئن سلم. اکیار این دو تا تعبیر باید فرق بکنه، نباید همینجوری بخونه بره، این همینجوری بخونه بره عادت بکنه، آیات قرآن هم میخونه میره، روایات هم میخونه میره، باید اخلاق استفاده کنی ازش. همیشه از نکات باز میمونه. این سلم ابن هشام به کار میبره، یعنی ممکنه به بچی قبول بکنی که الذین مبتدعه، لو سلم یعنی هیچ راهی واسه قبول کردن هیچ رایی. ممکن است که این سلم که به کار نمیده بگه جا دارد که ما قبول بکنیم. مثلا اینکه بگه اون واو واو مستعنف است، اگر بگه اون واو واو مستعنف است مثلا الذین میگیره مبتدا، جا باز میشه مثلا حرف جناب اخفش الذین مبتدا گره. اینجا میفهمن لعن سلم. چند تا جواب دادن. یک جواب اولی که دادن گفتن این از مقوله رابط شماره 1 است. چرا شما رابط بی خود زیاد میکنید؟ این از مقوله است که عرب فهم معنای ارتباط میکنه، رابطه حکم و محکوم علیه میفهمن، میگه آیه منظور فهم است. آیه شریف است دار اینجوریه که گفتن این از مقوله آیه منظور فهم. مثلا اینجوری الذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین من هم. این آیه شماره 1 مثلا همون از ثمن و منوانه به درهم از اون من. عده دیگه اینجوری جواب دادن گفتن
رابط شماره 5 که میخونیم انشاءالله تعالی، من الان عرض میکنم، آن است که عمومی که یشمل و المبتدا در ناحیه خبر ما لفظی داشته باشیم عام فراگیر که به فراگیریش مبتدا یکی از مصادیقش باشن، مبتدا رو هم بگیرن. خب ببینید رفقا، یه مبتدایی داریم، حکم رفته در نهای خبر روی عام، که اون عام شامل مبتدا هم به عنوان یکی از مصادیقش میشه. تصور این قضیه رو یک کسی بکنه نتیجهش این میشود پس آن حکم مربوط به مبتدا هم هست، چون حکم رفته روی عامی که اون عام مصادیقی دارد، یکی از مصادیقش مبتدا، پس این حکم مربوط به مبتدا میشه.
گفتن این شماره پنجم. البته ابن هشام متاسفانه قبول نمی کند، ما با تمام وجود قبول می کنیم و حرف ابن هشام رو رد می کنیم.
ابن هشام میگه یه دست آیون از همین شماره پنج استفاده کرد.
گفتن این کلمه المسلمین عام است که به عمومیتش شامل الذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة می شود.
این میدونید چی میخواد بگه این خود؟
این میخواد بگه اینی که این شرط که آبدی گفت، این شرطی که گفتیم تو توی قاعده چهارم وجود دارد، تو این مثال وجود ندارد. رابطه بین مسلمین و الذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة رابطه تساوی نیست از لحاظ مصداق، بلکه رابطه عام و خاصه. وقتی عام و خاص شد میره تو شماره پنج، نمیره تو شماره شما، بلکه میره تو شماره پنج. المسلمین یه عنوان عام نیست که بیش از الذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة رو میگیره. اینا یه مصداق مسلمین هم، ولی مصادیق دیگه هم دارن. حالا شما در مباحثه تعامل کنید، مثلا کسی که این جواب رو میده مثلا مسلم چه مصداقای دیگه رو در نظر گرفته؟
ولا ان سلم فرابطه العموم شماره پنج. چرا؟ لان المسلمین اعم من المذکورین، مذکورین الذین یمسکون بالکتاب و اقام السلام. او رابط ضمیر محذوف شماره یک، ای منهم. اگر این رو اینجا منهم گرفتیم، رفقا در مباحثه تأمل کنن این منش چه نوع منیست. دمامینی میگه این من تبعیض غلطه، من تبعیض غلطه. اگر جناب شمانی و دستوقی به او گفتن نه این من تبعیض نیست، این من بیان است. اصلا شما دقت کنید که حرف سومی هم میشه زد، حالا بجز این دو تا حرف گرس کردی. او ضمیر محذوف ای من هم، اگر من تبعیض باشد، دمامینی که مشکل داره. شما تأمل کنید اگر من تبعیض باشد چه اتفاقی می افتد؟ این نمیشه از مصادیق شماره پنج؟ یاد کردی؟ چی تو ذهن جناب دمامینی بوده؟ یا این که خدمت شما شود به قول سید برعکس پنج میشه؟ یا این که خدمت شما شود اصلا من تو این فضاها ورود پیدا نمی کنه؟ یا من مثلا به قول شما نمیشه؟ من شما هست شما بیان جنس. ببینید شما نیرو جلد 288 دستوقی جلد 309. و قال الحوفی، حوفی کیه؟ تحفت الادیب. جلد 1 صفحه 177. علی ابن ابراهیم نحویون لغویون قارعون مفسرون متوفای 430 گفته الخبرو محذوفون، اصلا خبرش محذوفه. ای معجورون، معجورون از کجا پدید آوردید؟ میگه انا لانوزی و اجر المسلحین قرینه میشود بر اینکه اینجا خبر معجورون است، چون انا لانوزی و ما خدمت شما هر شود که از بین برنده نیستیم، ضایع کننده نیستیم، یعنی اجرشون رو میگیم، فلذا معجورون. ای معجورون و جملت و جمله انا لانوزی و اجل مسلحین دلیل. خوب گوش کنید رو این بیان، این چرا رفته حوفی سراغ این بیان؟ یکی از جهت بلاغی چراییتش، وگرنه من عبارت بخونم که عبارت خوندم حل تمام شد. چرا رفته؟ ببینید
این استعمال کلمه ان توی این جور کاربردهاش، این آقایون معتقدن شما در قرآن کم پیدا نمی‌کنید که ان تو این سیاق‌ها در مقام تعلیل به کار میره. در مقام تعلیل همونی که به غلط یه عده بهش میگن جمله تعلیلیه، مثل این کتاب صافیه، کتاب الجدول این جناب آقای صافی، اون نمیدونم محی‌الدین درویش، اعراب القرآن، اونا کرارن میبینید به آیات قرآن که میرسن اینجا هم مثلا جمله تعلیلیه. تو کدوم کتاب جمله تعلیلی اعلام شده؟ در هیچ کتابی. این جمله جمله مستعنفه است در مقام تعلیله. جمله مستعنفه است در مقام تعلیل. جمله تعلیلیه چیه؟ این جمله مستعنفه است در مقام تعلیل، که تعلیل از سیاق به دست میاد، از مقام به دست میاد. اون وقت جناب حوفی اینجا همین جوری فهمیده که این انا لانوزی و اجر المسلحین مستعنفه است. مستعنفه است جمله است که محل اعرابی نداره، در صورتی که جمله خبری محل اعرابی داره. اصلا کاربرداشون با هم متفاوته. وقتی کاربرداشون با هم متفاوت شد، این در مقام تعلیله. اون وقت تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای خبریست که از شده. الذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة مأجورون، اینا اجر برندن. چرا؟ چون من خدایی نیستم که بخوام اجر کسی رو نابود کنم. من نابود کننده نیستم، من از بین برنده نیستم، من میبینم. فلذا انا لا نزیع اجر المصلحین، جناب حوفی فرموده که با بقیه مواردی که در قرآن سراغ داریم، این جور استعمالات، استعمالات در مقام چند و در مقام تعلیل هست. پس این نمیتونه جمله خبری باشد. خبر محذوف میشود، میشود قرینه بر اون خبر محذوف که در حقیقت تعلیل اون هم هست. جناب معان نف اینجا ببینید جلد یک صفحه 183 از عباراتش به دست میاد. وقتی همین آیه شریفه رو صفحه 183 به دست میاد، میفرماد از عباراتش به دست میاد که ایشون هم خواهد بفرماد رابطه مسلحین با الذین رابطه عموم است، عموم. و بعد میگه این غرض بلاغی داره. قال تعالی والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نزیع اجر المسلحین ولم یقل اجرهم. اونی که میتونست بفرماد اجرهم، ولی نفرماد اجرهم. فبل عدول الال عموم مسلحین عام اساس الذین افاد فائدتن. این جمع بین نحو و بلاغته. این به این کس میگن کسی که دیگه خبره این کار شده. احد هما انهاز سنف هم من المسلحین، یکیش این است که بگه که اینا رو ما مسلح میدانیم. والاخرا ان الاجر لا یختص بها اولاء السنت من الناس و انما یشمل کل المسلحین فدخل فیه ها اولا و غیرهم من المسلحین. بعد ادامه دارد، شما ادامه عبارت رو ملاحظه بفرمایید. الخامس عمومون که یشمل المبتدعه، اینو صورتشو بیان کردم. در نایه خبر یه نکته‌ای هم دقت بکنید، این که میگیم در نایه خبر یه لفظی باشد عام که به عمومیت شامل مبتدا بشود، بدانید که باید رابطه حکم با اون لفظ عام یه رابطه مستقیمی باشد، به طوری که بتونیم بگیم این لفظ عام به نحوی محکوم علیه اون حکم است. تا وقت بگیم این عامی که به نحوی محکوم علیه حکم است، این محکوم علیه است، به عمومیت شامل مبتدا میشه، پس مبتدا محکوم علیه است، پس رابطه ایجاد میشه. نه فقط صرف بودن یه لفظ عام در نهایه جمله خبریه، نه 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 نه، اینو قائل نیستی، به طوری که فقط ذکر بشود و هیچ گونه رابطه‌ای با اون حکم نداشته باشد، این به درد بخور نیست. اونی که به درد بخور است با این تحلیلی که عرض کردیم، این است که این بشه محکوم علیه اون حکم بگیم از مصادیقش مبتدا است، پس مبتدا محمول علیه است ایجاد رابطه بشه.
و الخامس عمومون که یشمل المبتدا وافی جلد 425 نقل کرده پذیرفته، خود ابن هشام در شرح التصری نقل کرده و پذیرفته. شرح التصری یعنی در اوزهش دیگه، شرح التصری جلد 1 254. عمومون که یشمل المبتدا نحو زیدون نعم الرجلو کذا قالو. میدونیم ابن هشام هر جا میرسه کذا قالو میخواد مخالفه، اینجوری گفتن، یعنی من قبول ندارم. حالا انشالله تعالی تطبیق زید و نعم الرجل و بقیه عبارت برای فردا به فضل الهی. استغفر الله.